مسائل خون دارن بتونه استفاده بشه.
بر اساس گزارشی از روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در روز چهارشنبه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، برادر یک از جانباختگان به این روزنامه گفته برادرش 30 ساله بوده که در بیمارستان ستاری هنوز زنده بوده و با اطرافیان صحبت می‌کرده، اما ناگهان افتاده و جان داده است، زیرا گلوله به زیر ناف او اصابت کرده بود. صدای یک شهروند معترض در گفتگو با رادیو فردا که به تازگی از ایران به خارج از کشور آمده.
پسر عموی دوستم، دوستش تیر خورده بوده، برگشته دوستش رو نجات بده، رگبار بستم بهش، 5 تا گلوله خورده بوده که همونجا در جا فوت کرده بوده. کلی گشتن تا جنازه‌شو پیدا کردن، یه مبلغ زیادی هم مجبور شدن پول بدن، حالا من مبلغشو دقیقاً نمی‌دونم که بتونن جنازه رو تحویل بگیرن.
روزنامه شرق در گزارشی صحبت‌های یک پرستار را منعکس کرده که داییش با گلوله کشته شد. این پرستار گفته تقریبا همه مجروحانی که به بیمارستان منتقل شدند از ناحیه سر و سینه زخمی بودند. در تهران بیمارستان فارابی مرکز تخصصی 6 این روزها همانند بسیاری از بیمارستان‌های تخصصی جای سوزن انداختن نیست. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته آسیب دیدگان چشمی بخش قابل توجهی از مجروحان اعتراضات اخیر را تشکیل می‌دهند. صدای یک خانم چشم پزشک که به تازگی از ایران به اروپا آمده.
خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی، 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن.
به گزارش روزنامه شرق پرستاران از افزایش جراحی های چشم و کمبود نیرو میگویند، موضوعی که به گفته آنها باعث درخواست کمک از دیگر بیمارستان ها شده، هرچند معاون پرستاری دانشگاه تهران این کمبود را رد کرده و شرایط را عادی دانسته است. پروفسور امیر مبارز پرستار، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ، که در سالهای اخیر ده ها مجروح چشمی که در جنبش زن زندگی آزادی مورد هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود معالجه کرده، به رادیو فردا میگوید فقط در روزهای اخیر یک کلینیک چشم پزشکی 6000 مورد آسیب چشمی را درمان کرده است.
من در تماس با همکاران چشم پزشک در ایران هستم. شمار آسیب دیدگان بسیار بسیار بالاست. فقط در یک بیمارستان خصوصی در تهران تا حالا 6000 مورد آسیب چشم ثبت شده و بیمارستان دانشگاه در کل ایران، شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، شیراز و تبریز حداقل 600 مورد تخلیه چشم تا حالا ثبت شده و ازش خبر داریم.
یک شاهد عینی در ایران در روزهای گذشته هم در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت بحرانی در بیمارستان‌هایی مانند کسرا، قاسم سلیمانی و تخت جمشید خبر داده بود. به گفته این شاهد عینی ورود و خروج عملاً ممکن نیست و ماموران مسلح مانع تجمع خانواده‌ها می‌شوند. صدای یک چشم پزشک که به تازگی از ایران به اروپا آمده.
تو شیراز و استان فارس قوقای قیامت، خون کم اومده. تو بیمارستان خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم، اینم از نزدیک خبر دارم ازش، که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برون کارت میدزدن میبردن.
رادیو فردا تاکید میکند به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی امکان راستی آزمایی مستقل گفته های شاهدان را ندارد. با این وجود یک عضو کادر درمان در جنوب ایران هم در روزهای گذشته به رادیو فردا گفت خیلی ها را کشتند، خیلی ها را گرفتند و در بیمارستان نیز تیر خلاص میزدند و جسد ها را نمیدهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران 22 دی ماه در جمع سفرای کشورهای خارجی در تهران قطع و تیر خلاص به برخی مجروحان را تایید کرد، اما آن را نه کار حکومت بلکه کار به گفته او تروریست ها خواند.
به آمبولانس ها حمله کردند. در همون 3 روز 180 آمبولانس آتش زده شده. حتی مجروحین رو خودشون به قتل میرسوندن. در یک مورد 11 مجروح رو مردم میخواستن به بیمارستان منتقل بکنن. یه عده‌ای اومدن گفتن بدید ما خودمون میبریم. و بعد هر 11 تا رو جای دیگری پیدا کردن که تیر خلاص به اونها زده شده بود.
در روزهای گذشته یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در کنج مجروحان را دیده که در کامیون انداخته شدند و شانس زنده ماندنشان بسیار کم بوده. برخی روایت‌ها حکایت از مشاهده خون زیاد در سطح برخی از خیابان‌ها و معابر بعد از هر اعتراض داشت. صدای یک شهروند ساکن مشهد که به تازگی از ایران خارج شده.
توی هفته تیر تمام خیابونا رو فردا صبح، یعنی فکر میکنم 3 روز پیش، همسرم اونجا دیده بود که داشتن خیابونا رو میشستن و پر از خون بوده همه جا.
در برخی از گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روایت شده بسیاری از مجروحان در داخل بیمارستان بازداشت شدند و ابعاد فاجعه به حدی بوده که اعضای کادر درمان به نوبت از محل خارج می‌شدند و اشک می‌ریختند و دوباره به کار خود باز می‌گشتند. پروفسور امیر مبارز پرستا، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ:
منطقه به منطقه فرق میکنه. شرایط در بیمارستان‌های بزرگ دانشگاهی نسبتاً کارشون، حالا نمیشه گفت آزاده، ولی خب به حالت تا حد ممکن میتونن کار کنن. محدود کننده اینه که چیزی که محدود میکنه کارشون اینه که تعداد افرادی که احتیاج به کمک ضروری امرجنسی دارن به حدیه که کادر درمان 24 ساعت کار میکنه ولی اغلب از پسش بر نمیاد. حتی بیمارستان‌های بزرگی مثل مرکز چشم فارابی یا بیمارستان‌های دانشگاه تهران که ما چندین بیمارستان دانشگاه داریم در تهران، اینها همه حالت اورژانس کار میکنن و پزشکان حتی شبا نمیخوابن، شیفت های 24 ساعته انجام میدن تا بتونن کمک کنن. در بعضی از بیمارستان‌ها هم حتی خب این حراست و بسیج و غیره رخنه میکنن. کیس هایی داشتیم که حتی مریض ها از روی برانکارد قبل از اینکه اصلا تریاج پزشکیشون انجام بشه که ببینن چه کاری رو باید انجام بکنن براشون، در هم حالت اورژانس و خون ریزی رو بوده شدن.
پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن، از مشکل دیگری هم میگوید: بیماران عادی که در جریان اعتراضات به خاطر ازدحام مجروحان و شرایط بیمارستان‌ها دچار مشکل شدند.
کسانی که بیماری‌های اصلا غیر مرتبط داشتن، مشکل قلبی، ریوی، حاد پیدا می‌کردن و می‌خواستن برن بیمارستان، متأسفانه بیمارستان‌ها امکان پذیرش بیماران عادی رو هم دیگه نداشتن و دچار مشکل فراوان شده بود. و اینها چیزایی بود که به هر حال وجود داشت متاسفانه تا اونجایی که با توجه به محدودیت شدید اطلاعات به دست ما رسیده.
در این بین پزشکان در گفتگو با رادیو فردا هشدار مهمی میدهند. هشدار از مجروحانی که به خاطر نگرانی از بازداشت همچنان با جراحات و حتی عفونت ناشی از گلوله در خانه ماندند و خطر مرگ جان آنها را به شدت تهدید میکند.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد.
بازار تلفن‌فروشی سری
گوهردشت
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
18 دی ماه در جریان اعتراضات در اصفهان، محسن رشیدی در حال کمک به یکی از زخمی‌ها هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که او معترض بود و گلوله به پایش اصابت کرده بود و اگر به بیمارستان می‌رساندند یا به او رسیدگی می‌کردند زنده می‌ماند. محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362 و اهل چوغاخور استان چهارمحال و بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران است. او پدر 3 دختر بود، فوق دیپلم عمران داشت و ساختمان ساز بود. صدای یکی از بستگان محسن رشیدی در خارج از کشور که رادیو فردا برای حفظ هویت او صدا را تغییر داده است.
محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362، 42 ساله، نونآور خانواده، مادر و زن و بچه خودش، دختر 4 ساله داره. و اینکه برای تظاهرات در ایران در بهارستان اصفهان برای وطنش داشته شعار میداده و اینکه با دوستش بوده، دوستش رو با تیربار به قفسه سینه‌اش میزنن، رفته جلو که دوستش رو نجات بده، مامورا میریزن سرشون، کتکشون میزنن، فرار میکنه. وقتی که میبینه مامورا دارن دور میشن، میره که جسد دوستش رو برداره که دست مامورا نیفته و مامورا از پشت بهش شلیک میکنن و به سفید رون پاش میزنن و بر اثر خونریزی مرده. یعنی اگه به دادش میرسیدن این جوون پرپر نمیشد. برای 5 روز در به در بودن برای جنازه، دنبالش بودن، دنبالش میگشتن. بعد از 5 روز خواستن جنازه رو بهشون بدن با کلی تعهد، با کلی عذاب و با مقدار پولی که ازشون گرفته بودن. تقریبا من شنیدم حدود 1 میلیارد ازشون گرفتن و اینکه بهشون اجازه تشییع جنازه و مراسم نداده بودن. و بعد از اینکه جنازه رو بهشون داده بودن، حتی نذاشته بودن درست و کامل جنازه رو ببینن. و اینکه موقع تشییع جنازه 3 بار جنازه رو ازشون پس گرفتن و دوباره بهشون دادن و حتی نتونستن داخل جایی برای عزیزشون مراسم بگیرن و عزاداری بکنن. کلی تهدید کردن و خانواده رو تحت فشار قرار دادن که نگن که بر اثر تظاهرات کشته شده. گفتن که اصلا نباید بگین که کشتنش، که یعنی دولت ایران گرفته اینو کشته. و همچنان خانواده تحت مراقبت هستن از طرف دولت و مدام با تهدیدها و فشارهای نظام دارن اذیتشون میکنن.
صدای یکی از بستگان محسن رشیدی را میشنیدید. محسن رشیدی از کشته شدگان جریان اعتراضات در اصفهان بود. مشهد یکی از شهرهایی بود که تظاهرات گسترده‌ای به مدت چند روز در آن برگزار شد و در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته 18 و 19 دی به اوج خود رسید. این اعتراضات هم مانند دیگر شهرهای ایران با خشونت شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد و صدها نفر کشته، مجروح و بازداشت شدند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با یکی از شاهدان عینی که در تظاهرات روزهای 18 و 19 دی شهر مشهد شرکت کرده بود از حال و هوای شهر و برخورد نیروهای امنیتی پرسیده است. با این توضیح که صدای این شاهد عینی در مشهد به دلیل حفظ هویت او تغییر یافته است.
18 روز پنجشنبه خیلی جمعیت زیاد بود، جمعه به همین صورت، حالا یه مقدار 10% کمتر، ولی خب از روز بعدش به خاطر اینکه دیگه شرایط جنگی شد کمتر شد دیگه.
چه وضعیتی در خیابان‌ها حاکم شد که میگید وضعیت جنگی بود؟
ببینید، همون اسلحه‌ای که تو جنگ استفاده میشه، اسلحه‌ای که حالا ما می‌شناسیم، کلاشینکوف، حالا اسلحه‌های بزرگتر، تیروار، همه اینا تو بود دیگه، تو سطح شهر بودش و آرایش همه نظامی بود. تو میدان‌های اصلی دولای سلای بعد از بالای پلا همه تفنگ‌های جنگی استفاده می‌شد دیگه. خیلی‌ها کشته شدن، خیلی‌ها زخمی شدن. کنار دست خودمون رو خب دیدیم که کشته شدن.
چی دیدین شما؟
ببینید، شلیک میکردن از روی پولا، از روی ساختمونا، اگر جایی بود پاسگاه بود از روی پاسگاه شلیک میشد به مردم دیگه. یعنی جایی نداشتن از اینکه تیر بزنن به مردم و حالا مستقیم باشه. اگه شب بود خب لیزر داشتن، لیزر میگرفتن، بعد از لیزر 10 ثانیه 20 ثانیه بعد تیر شلیک میشد. بود دیگه، تیرای جنگی زیاد شد دیگه، از روز جمعه خیلی زیادتر شد.
شما گفتید کنار دست خودتون شلیک شد به یک کسی؟
بله، داشتیم شعار میدادیم که کنار دست من یه جوونی تقریبا 22-23 ساله، حالا دقیق نمیتونم تخمین بزنم چون هیچ آشنایتی با هم نداشتیم، ولی تیر جنگی تو گردنشون خورد و متاسفانه در جا جان دادن.
نقطه اوج برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی چه زمانی بود در این 2 روزی که شما در اعتراض‌ها شرکت داشتید؟
در شهر مشهد نقطه اوج شب اول، یعنی شب اول منظور 18 پنجشنبه، جلوی ساختمان تلویزیون بود که بچه‌ها فکر می‌کردن که هیچ نگهبان یا ماموری نداره. اون لاین اول پرچین‌های تلویزیون رو که شکستن برن داخل، متأسفانه از داخل تیراندازی خیلی زیادی شد. اونجا تقریبا 40 50 نفر جون دادن از بچه‌ها. و شب دوم هم که تو همه محله‌ها، تو محله‌های خوب مخصوصا پایین، خیلی حالا ما نبودیم تو محله‌های پایین‌تر، ولی خیلی ظاهرا کشته داده، از هر سه تا خونه یه نفر جوان شاید دست داده. ولی در جمعه دیگه همه جا به صورت علنی، یعنی تو هر محله‌ای که معترضا می اومدن که اعتراض خودشونو، فریاد خودشونو بزنن، همه جا تیراندازی می‌شد و جمعه بسیار بسیار کشته‌ها زیاد شدن.
رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن که معترضان یا دست کم گروهی از معترضان بسیار خشن بودن، تیراندازی میکردن، حتی صحبت از این هست که ماموران حکومتی رو به آتش کشیدن یا چیزهای دیگه. آیا شما در اون 2 شبی که در اعتراض‌ها حضور داشتید به چشم دیدی که معترضان به نیروهای حکومتی حمله بکنن؟
ببینید، اینجا 2 تا نکته هستش. اولا که اعتراض بوده و به هر حال تو خیابون وقتی کسی میاد اعتراض داره، یعنی خشمگینه. ولی من اون چیزی که دیدم، مردم نه، اینجور نبوده که حالا مردم حالا بهشون میگن تروریست، جمهوری اسلامی میگه تروریست، نه اینجوری نبوده. اگر نیروی بسیجی یا نیروی کسی دنبال مردم میکرد و قصد آزار و اذیت داشت، مردم از خودشون دفاع میکردن. دفاع با دست خالی بوده، حالا نهایتا با یه سنگ چیزی بوده. اینجوری نبوده که بخوان کسی رو بکشن یا تیراندازی کنن یا مردم مسلح باشن. چون وقتی این آدم میشنوه واقعا آتیش میگیره از درون. در نهایت کار مردم این بوده که اگه کسی مثلا میخواسته مخبری بوده یا بسیجی بوده، از خودش دفاع بکنه. یعنی اونجوری نبوده که مردم بخوان کسی رو بکشن یا مثلا مسلح باشن، نه اینجوری نبود.
زمانی که یک معترضی مثلا زخمی میشد یا به زمین میافتاد و احیانا نیروهای حکومتی به او میرسیدند، آیا او رو بازداشت میکردند یا مورد ضرب و جرح قرار میدادند؟
بازداشتی نبود. من خودم توی مشاهده‌ای که داشتم، یه دختر جوان خب پاش پیش خورده بود، افتاده بود زمین، با تیر ساچمه‌ای بهش حتی دوباره شلیک کردن. با تیر ساچمه‌ای اینو من دیدم. رفتن طرفش به پشتش تیر ساچمه‌ای زدن. پاش پیش خورده بود و خورده بود زمین، وقتی بهش رسیدن با تیر ساچمه‌ای بهش زدن. تا حتی بعضی از موردا وقتی تو کوچه‌ها که فرار می‌کردن، اینا میومدن دنبال می‌کردن، تیر می‌زدن.
الان حال و هوای شهر چطور هست؟
همه دپرس و همه غمگینن. والا هیچ دلخوشی برای هیچ کس نیست، مخصوصا که خب به هر حال همه انتظار داشتیم جامعه بین الملل عکس العمل بیشتری نشون بده، عکس العمل شدیدتری نشون بده، و الان فعلا همه تو شوک هستیم دیگه، توی شوک بین ناامیدی و امید. حالا یه روزنه هنوز ممکنه باز باشه. کشورهایی که قدرتمند هستن، در رأس همه اونا رئیس جمهور ترامپ خب قول داده بود به مردم، همه امیدواریم هنوز، ولی امیدمون توی حاله از ناامیدیه. اینجوری بگم بهتون، نمیدونیم چی میشه و آیا این همه تلاشی که مردم کردن، این همه کشته که دادن، آیا اینا واقعا نادیده گرفته میشه یا نه.
صدای یکی از شاهدان عینی اعتراضات در شهر مشهد رو میشنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یک پزشک زن که به تازگی از ایران خارج شده در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود را از اعتراضات اخیر در شهر ساری و دیگر شهرهای استان مازندران روایت کرده است. رادیو فردا به دلایل امنیتی مشاهدات این پزشک را بازخوانی کرده.
به گفته این پزشک، همزمان با آغاز اعتصاب بازاریان از صبح 18 دی ماه در شهرهای مختلف، موج اعتراض‌ها در مازندران از جمله ساری، قائمشهر، بابل و جویبار نیز شکل گرفت. او میگوید فضای روزهای نخست بسیار پر امید بود و مردم با آمادگی و انگیزه برای حضور در خیابان‌ها از ضرورت مشارکت سخن می‌گفتند. با این حال از همان ابتدا جو شهر به شدت امنیتی بود. نیروهای بسیج، سپاه و یگان‌های ویژه در خیابان‌ها و سر کوچه‌ها مستقر بودند و نیروهای لباس شخصی در میان مردم حضور داشتند. این پزشک میگوید افراد یگان ویژه با وجود پوشش زرهی اغلب جثه‌های کوچکی داشتند و برخی به نوجوان‌ها شباهت داشتند. در روز پنجشنبه 18 دی نیروهای انتظامی مسیرهای منتهی به مرکز شهر را مسدود کردند تا از تجمع در یک نقطه جلوگیری شود. همین امر باعث شد مردم در محله‌های مختلف تجمع کنند. او که خود در یکی از این تجمع‌ها حضور داشته میگوید بسیاری از معترضان ماسک‌های تیره به صورت داشتند و در عین ترس مصمم و امیدوار بودند. به گفته او جوانان حاضر در خیابان با دیدن افراد مسن‌تر از حضورشان قدردانی می‌کردند. این پزشک روایت می‌کند که حوالی ساعت 6:30 یا 7 عصر در نقطه‌ای که حدود 600 تا 700 نفر تجمع کرده بودند با هجوم موتورسواران مواجه شدند. جمعیت به سمت کوچه‌های فرعی پراکنده شد و تیراندازی آغاز شد. در ابتدا تصور می‌شد تیرها هوایی یا از نوع پینتبال باشد، اما شب هنگام خبر رسید که دو نفر از معترضان هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. به گفته او یکی از این کشته شدگان محمد ابراهیمی بود، ورزشکار و صاحب کافه‌ای در ساری که همان روز پیش از پیوستن به تجمع کافه‌اش را بسته و به دوستانش گفته بود شاید این آخرین عکس یادگاریشان باشد. او دختری 15 ساله داشت و کافه‌اش پاتوق جوانان محل بود. مراسم تشییع پیکر او در یکی از روستاهای اطراف ساری تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و در روزهای بعد با وجود فضای امنیتی جوانان مقابل کافه‌اش گل می‌گذاشتند. دومین کشته شده فردی به نام فردین، دوست محمد ابراهیمی معرفی شده است. این پزشک میگوید در روز جمعه نیز تجمع‌ها ادامه یافت و شمار بیشتری کشته و زخمی شدند. بیمارستان‌ها در حالت آماده باش بودند و به گفته او کادر درمان کمک‌های گسترده‌ای ارائه دادند. به گفته این پزشک دامنه جراحات از زخم‌های سطحی تا مواردی با 400 تا 500 ساچمه در بدن متغیر بود و شمار مجروحان چشمی بسیار زیاد گزارش شده است. همزمان بازداشت‌های گسترده‌ای نیز صورت گرفت. او تأکید می‌کند که نیروهای انتظامی نیز کشته و زخمی داشتند و احتمال می‌دهد شمار تلفات آنان نسبت به دوره‌های پیشین بیشتر بوده باشد. منابع حقوق بشری می‌گویند دست کم 3,000 تا 5,000 نفر در جریان سرکوب اعتراضات توسط ماموران حکومتی کشته شدند. حکومت ایران نیز شمار ماموران کشته شده را حدود 150 نفر اعلام کرده است.
پزشک اهل مازندران که از کشور خارج شده به رادیو فردا میگوید به رغم وجود اسلحه های شکاری مجوزدار در مازندران و با اینکه گروهی از جوانان خودشان را برای تقابل با نیروی انتظامی آماده کرده بودند، مسلح بودن جمعی و سازمان یافته مردم صحت نداشت و او شخصا شاهد خشونت مستقیم از سوی معترضان نبوده است. به گفته این شاهد عینی، پس از سرکوب شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی، شهرهای شمالی به تدریج آرام شد، اما موج بازداشت ها گسترده بود. جوانان را از خانه ها بازداشت می کردند و برای جلوگیری از آزادی با وثیقه یا نفوذ آشنایان، زندانیان میان ساریا قائم شهر جابجا می شدند. او با اشاره به تعداد زیاد کشته شدگان، خواستار پیگیری حقوقی در زمان مناسب شده و از فعالان حقوق بشر می خواهد توجه ویژه‌ای به وضعیت بازداشت شدگان، مجروحان و به ویژه آسیب دیدگان چشمی داشته باشند. به گفته او، نیروهای اطلاعات سپاه از بیمارستان‌ها خواسته بودند اسامی مجروحان را ارائه دهند، اما کادر درمان تا حد امکان از افشای هویت آنان جلوگیری می‌کردند. این پزشک همچنین از فضای تهران در روزهای پس از سرکوب می‌گوید. به گفته او، روز دوشنبه 22 دی شهر پر از بنرها و پیام‌هایی بود که از پیروزی حکومت بر تروریست‌ها سخن می‌گفت و پیامک‌هایی از نهادهای مختلف برای دعوت به شرکت در تجمع‌های حکومتی ارسال می‌شد. همان روز بسیاری از ادارات از ظهر تعطیل شدند تا کارکنان در این مراسم حضور یابند. او می‌افزاید که روز چهارشنبه 24 دی در مسیر خیابان انقلاب تا حافظ ده‌ها داربست و قرفه با عنوان مهمانی برای مردمی که در جنگ با تروریست‌ها پیروز شدند برپا شده بود. تصویری که به گفته او تضادی آشکار داشت با آنچه در شهرهای شمالی کشور گذشته بود. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران قادر به تایید همه جزئیات روایت این شاهد عینی نیست.
مشاهدات بازخوانی شده یک پزشک زن را می‌شنیدید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
در میان خبرهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران، گزارش‌هایی در مورد مشارکت نیروهای خارجی وابسته به جمهوری اسلامی برای مقابله با تظاهرکنندگان مخالف حکومت ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها گروه‌های شبه نظامی عراقی به لحاظ تعداد در صدر فهرست نیروهای اعزام شده برای مقابله با معترضان ایرانی قرار دارند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گزارش‌های متعددی از مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده. اعتراض‌هایی که هفتم دی ماه در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد. برخی از گزارش‌ها از مشارکت شماری از گروه‌ها از جمله فاطمیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران حکایت دارد. گروه‌هایی که جمهوری اسلامی و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها پایه‌گذاری کرده و از آنها حمایت می‌کند. یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضای از گروه‌های کتاب حزب الله، النجبا، کتاب سید الشهدا، اصحاب اهل حق، کتاب امام علی و انصار الله العافیا طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی به ایران رفتند. از سوی پس از اوج گرفتن اعتراضات در ایران، ابو حسین حمیداوی دبیر کل کتاب حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود، با صدور بیانیه‌ای بر دفاع از جمهوری اسلامی تأکید کرد. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید:
و سمعت انی خبر ان هناك كان اجتماع في النجف.
به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله اصحاب اهل حق، کتایب حزب الله و نجبا برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد. شاهدان عینی چندین مورد از عبور گروه‌های از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آنها سوار اتوبوس‌هایی بودند که برخلاف عادت آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند. خانواده همراه آنها نبود. به گفته شاهدان عینی ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زرباطیه ثبت شده است.
من معبر شلمچه، من زرباطیه و غیره.
شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که حدود 5000 شبه نظامی شیعه عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفته اند. دیدبان عراقی حقوق و آزادی ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض ها در ایران چند کاروان از شبه نظامیان از عراق وارد ایران شده. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، به رادیو فردا میگوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر من تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است، زیرا این گروه ها از حکومت عراق حقوق میگیرند و کارت های شناساییشان از سوی حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه های عبور می کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد.
شبکه خبری CNN گزارش داده که دولت عراق به پرسش ها درباره این گزارش ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق دست بالا را دارند. اما آیا گروه هایی که در سرکوب معترضان ایرانی شرکت کردند نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره میگوید:
این یک عملیات سری بود. گمان میکنند با ورود بدون نشان به خاک ایران میتوانند از چشم ها پنهان بمانند و گزارش ها درباره مشارکتشان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که اکنون گزارش ها از مشارکتشان در سرکوب اعتراض های ایران منتشر شده، طی سال های گذشته در سرکوب اعتراض های کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و همچنین جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اکتبر سال 2019 میلادی اعتراض های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش قاسم سلیمانی در سرکوب آن اعتراض ها منتشر شده بود. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره می گوید:
ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی رود که قاسم سلیمانی در اکتبر 2019 میلادی اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش، بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی سلاح به خیابانهای بغداد رفتند. در آن اعتراضها بر پایه آمار رسمی حدود 800 نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما میگوید که بیش از 3000 نفر از سوی تکتیراندازها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی به همراه ابو مهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی یک اتاق عملیات در محله جادریه بغداد مدیریت می‌کردند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفته از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است.
گزارشی بوده از ایلیا جزایری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پس از آنکه اعلام شد ایالات متحده ممکن است در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات اخیر در ایران به نهادهای سرکوبگر در این کشور حملات نظامی سنگین کند، برخی گزارش‌ها از میانجیگری و دخالت کشورهای منطقه همچون عربستان، قطر، عمان و ترکیه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ به عدم انجام این حمله منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها کشورهای منطقه به رئیس جمهوری ایالات متحده درباره عواقب این حمله از جمله برهم خوردن ثبات و گسترش جنگ به دیگر مناطق خاورمیانه هشدار دادند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفتگو کرده است.
حتما این خبر درسته، چون این از چندین منابع مختلف داریم میشنویم. حتی کشور اسرائیل، حالا اون ممکنه زر و زیر سوال رفت، آقای نخست وزیر بیبی نتانیاهو هم گفتن به آقای ترامپ که از نظر اسرائیل الان لحظه حمله به ایران نیست. و ما میبینیم که از این نظر دیگه هم بخوام به داستان نگاه کنیم، آمریکایی‌ها خودشون آماده نکردن برای دفاع از اسرائیل، که نشون میده از یک زاویه که منطقه از این که جنگ بشه هراس داره و اونا خب دلایل خودشون رو دارن. از طرف دیگه زاویه میبینیم که آمریکایی‌ها نیروی الان در منطقه نیاوردن که بخواد نشون بده که فکر جنگ بزرگی با ایران هستن. ولی حالا چرا کشورهای همسایه مخالفن و دارن واکنش نشون میدن؟ به نظر من جوابش ساده است. اینی که حمله به ایران کردن، حتی مثلا شما اگر سپاه پاسداران رو فقط هدف بگیرید، ممکنه یه دونه واقعیت جدیدی را بندازه که ایران، کشوری که بالاخره 90 میلیون جمعیت داره، 15 تا همسایه داره، اگر اون تو آشوب ایجاد بشه، کشورهای همسایه‌ان که اول دود این آتش تو چششون میره و فکر نمی کنن که آمریکایی‌ها برنامه اساسی دارن و ترسشون اینه که آمریکا میزنه، آشوب ایجاد میشه، اون وقت آمریکا و به خصوص شخص آقای ترامپ که حوصله ممکن نداشته باشه در یه پروژه دراز مدت خودشو به ایران وصل کنه، اون وقت همسایه‌ان که باید چوبشو بخورن.
آقای وطنخواه، خب کمی سخته که بشه باور کرد که مثلا اسرائیل آماده برای یک جنگ با ایران نبوده و از رئیس جمهور آمریکا خواسته که حمله به ایران رو فعلا متوقف کنه. از طرف دیگه هم میدونیم که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن الان در حال حرکت به سمت منطقه هست. آیا به نظر شما این وقفه میتونه برای انجام یک پلن دیگه ای باشه؟
از میگم چند زاویه میشه نگاه کرد. از نظر سیاسی آقای ترامپ دنبال به قول خودشون کشورسازی و نظام عوض کردن در خاورمیانه است. میدونن که چقدر خرج و هزینه داره و ایشون نمیخواد سه سال آینده خودش در کاخ سفید سر این موضوع به قول ما گروگان گرفته بشه. اگه ایشون فکر کنن که با خیلی هزینه پایین حکومت میتونه فروپاشی کنه، خب ایشون خودشون بس میکنه به تظاهر کنندگان همونجوری که کردن. ولی اگه بخواد هزینه داشته باشه، عقب نشینی میکنن، دقیقاً همین کاری هم که کردن. ببینید الان در شهر واشنگتن حرف از اینه که ما به جمهوری اسلامی از طریق وزیر امور خارجه کشور عمان پیشنهاداتی دادیم، گفتیم چی می‌خوایم از نظر مسائل هسته‌ای، موشکی، نفوذ، دخالت و خرابکاری‌های جمهوری اسلامی در منطقه، شما به ما پیام بدید روی این موضوع. اون وقت ممکنه بیشتر یا کل این تحریم‌ها اصلا برداشته شن. ایران میتونه بره دنبال درست کردن اقتصاد خودش و قضیه رو میتونیم اینجا پایان بدیم. یعنی الان به نظر میرسه که تیم آقای ترامپ دارن نگاه میکنن به ایران و میگن که اگر خب اتفاق بزرگی بیفته، ما با هزینه پایین میتونیم این نظام رو کمک کنیم که نابود بشه، میکنیم. ولی اگر نه، این واقعیت ها رو باید استفاده کنیم که ایران زیر فشار بذاریم. حتی من فکر میکنم که ممکنه اسرائیلی هم اینو قبول کنن، چون اسرائیل که خب نداره جمهوری اسلامی سر کار بمونه. ولی حرف اسرائیل اولی که من تهدید نکن، حالا کی میخواد تو ایران حاکمیت کنه برای اسرائیل مهم نیست، منو تهدید نکن. یعنی اگه جمهوری اسلامی یه جوری دندوناشو شما بکشی به خاطر این اتفاقاتی که در درون افتاده، اون هم میتونه برای آمریکا کافی باشه، هم میتونه برای اسرائیل کافی باشه.
حالا آقای وطنخواه، سفر همزمان سناتور لینسی گراهام به اسرائیل و سفر رئیس موساد به آمریکا در این مقطع زمانی معنای خاصی داره؟
بله، حداقل باید هماهنگی بشه. ببینید الان جمهوری اسلامی قتل عام کرده، بچهای مملکت رو گرفتن، 3000-4000 تا مینیمم کشتن. این کاری نیست که هر نظامی بتونه هر روز انجام بده. فردا دوباره تظاهرات بشه، میخوان 5000 تا دیگه رو بکشن. خب این نظام اینطوری که داره کار میکنه گوش نمیکنه و فقط میخواد با سرکوب سر کار بمونه، این بالاخره یه روزی تموم میشه. این سیستم کارشون نمیتونن دوام نمیاره، هیچ جای تو دنیا نمیتونن این کارو کنن، به خصوص ایران که بعضی مقایسه میکنم با کره شمالی که اصلا یه مقایسه غلطی. ایران بالاخره صد چند سال مردم خیابونا بودن به خاطر حقوق سیاسیشون جنگیدن. جمهوری اسلامی هم نمیتونه مردم برای همیشه خط نگه داره، یعنی میان بالاخره. خب اگر این واقعیته، شما آمریکا باشی، اسرائیل باشی، تو کشورهای منطقه باید یه برنامه دستت باشه که اگر این رژیم بالاخره دست مردم خودش بیاد پایین که چیکار کنی تو ایران. حالا آقای کنت گرام ممکن از نظر یه ذره فشار روانی رفته، چون ایشون خب خیلی نزدیکن به اسرائیل، به شخص آقای نتانیاهو، ولی در کل میتونم بگم که اینی که آمریکا و اسرائیل نشینن و فکر نکنن که این نظامی که اینجوری داره خودش برای خودش همچین چاله میکنه، برنامه نداشته باشن وقتی این نظام رفت، خب اینم تعجب آوره. حتما باید با هم همکاری کنن، با هم گفتگو کنن، که بالاخره خب هممون داریم میبینیم این بعد قتل عام، اینی که تو ایران همینجوری بتونن ادامه بدن و هیچ اتفاقی نیفتاد، این خیر، اتفاق خیلی بزرگی افتاد در تاریخ ایران. حاکمیت جمهوری اسلامی مردم خودشو قتل عام کرده و بالاخره دنیا دیدن و دنیا خودشو داره آماده میکنه و مردم هم میدونن در دنیا که حتی آقای سلطنت شاهنشاهی هم یه روزه نیومد پایین، یه سالو چندی طول کشید. یعنی میخوام بگم که اینی که دارن خودشونو آماده میکنن نباید برای ما تعجب آور باشه، اتفاق خیلی طبیعیه و باید بشه.
آقای وطنخواه، خب اگر خبر دخالت کشورهای منطقه برای جلوگیری از حمله آمریکا به نهادهای حکومتی ایران رو درست بدونیم، منتقدان به این اقدام میگویند که این کشورها از این وضعیت ضعیف و شکننده ایران سود میبرند و یک رقیب سنتی و تاریخیشون رو که اینطور ضعیف بمونه و قابل مهار باشه رو باهاش راحت تر میتونن کنار بیان. چقدر شما با این تحلیل موافقین؟
ببینید، من این حرف رو در کل قبول ندارم. بله، بعضی ها در بخشی منافع خودشون، خب مثلا کشور امارات دبی، ایرانیایی که تو این جمهوری اسلامی کار میکنن، خیلی هاشون میدونیم که پولشون برمیدارن میرن سرمایه‌گذاری میکنن تو دبی، شرکت میزنن، نمیدونم ساختمون میخرن و غیره، و یا میرن ترکیه یا میرن گرجستان یا غیره. بله، بخش کوچیکیش هست، ولی این که ما بخوایم بگیم کل سیاست این کشورهای بزرگ مثلا ترکیه 90 میلیونی یا عربستان سی و چند میلیونی، اینا فقط نشستن که این پولای کمی که از ایران میاد این به نفعشونه و سیاستشونو دارن به خاطر هم این داره هدایت میکنه. خیر، جمهوری اسلامی اگر این نظام یه ذره به فکر اقتصاد بود و به فکر دعوات دنیا نبود، یه اقتصاد معمولی بود، چقدر میتونست برای منطقه خوب باشه. من خودم خود تو منطقه زیاد سفر میکنم، چقدر دوست دارم مثلا بتونم تجارت کنم، سرمایه گذاری کنم. همین که الان ایران بسته، شما تو ایران هر چند ماه فضای کشور، فضای هوایی کشور بسته میشه، هواپیماها نمیتونن از فضا برن، نشون میده که چقدر ضربه میزنه به اقتصاد کل منطقه. خب جمهوری اسلامی خودش آقای خامنه‌ای علناً گفته اقتصاد برای ما مهم نیست، ما برای اقتصاد نیومدیم سر کار، ما اومدیم که مردم رو مؤمن کنیم و ببریمشون بهشت، علناً میگه. ولی منطقه دنبال توسعه اقتصادیه. جمهوری اسلامی تنها کشوری که فقط دستش به نفت و واقعا فکر درست در اقتصاد، توسعه اقتصاد نداره. میخوام بگم در کل شما قضیه رو نگاه کنید، نه، این جمهوری اسلامی که خودشو در منطقه در واقعیت گذاشته کنار، اونجایی که باید یه کارهای جدی کنن، تغییرات جدی در مثلا صحنه سیاست امور خارجهشون میکنن، اونجا قدم بر نمیدارن. برای همینه که همسایه‌هام دارن ضربهشو میخونن. چون میگم کشور ایران، کشور 90 میلیونی، یک بازار بزرگی، یک دونه پل بین اروپا و آسیا، و میتونه خیلی موثرتر کار کنه. ولی خب جمهوری اسلامی اقتصاد هیچ وقت براش مهم نبوده. اینا یک نظام ایدئولوژیکی ان، فکرشون همین، نمیدونم، رفتن تو منطقه سو یخه گرفتن اسرائیل و آمریکا، اونم این و اون، از روز اول انقلاب هم اینجوری بوده. اگه ایران شما فردا باز کنید، پتانسیل ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانه، ولی امروز شما میبینید شاهدید که کجا بودن اقتصاد مملکت.
آقای وطنخواه، جمعه شب گفته شد که رئیس جمهور روسیه با رؤسای دولت ایران و اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. روسیه رو در این تحولات شما در کجای این معادلات میبینید؟
روسیه تا اونجایی که بتونه میانجیگری کنه، که خودنمایی کنه، بگه منم کاره ایم، منم قدرتی دارم، نفوذی دارم، بله در صحنه میاد. آقای پوتین دوست داره بگه چهره جهانیه، ولی تو اونجایی نمیرن که ایرانی که من میگم، ایران علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه، اینا رو بخوان از قدرت کمک کنن، یه بازی انجام بدن که اینا از قدرت بیفتن، ایران به سمت غرب بره، که طبیعت کشور ایران امروز از نظر کجا میتونه سرمایه بیاره، کجا میتونه تکنولوژی بیاره، خب اون از غرب میاد. اگر از روسیه که میخواست بیاد که تالا اومده بود، نه اونا پولشو دارن، نه تکنولوژیشو دارن. یعنی میخوام بگم روسا نمیه کاری نخواهند کرد که تغییرات اساسی خیلی در روابط ایران با غرب بیفته، چون ایرانی که افتاده اونجا و دستش دراز به سمت روسیه برای کمک، این خوبه برای روسیه. ایرانی که قدرتش بره بالا و احتیاج آنچنانی به آقای پوتین نداشته باشه، خب این از نظر دیدگاه روسا به نفعشون نیست و برای همین میگن یه بازی تاکتیکی دارن میکنن، ولی از نظر استراتژی از سیاست کلشونه که ایران ضعیف، ایرانی که مثلا به روسیه نگاه میکنه برای کمک براشون خوبه. حالا باید دید که اینا میتونن ایران رو ضعیف نگهدارن یا کمک کنن ایران ضعیف نگهدارن یا نمیتونن، چون مردم ایران به قول خودشون دیگه الان دارن قیام میکنن. واقعا این قتل عامی که شده نشون میده که بخوان نخوان جمهوری اسلامی باید قبول کنه که ایران داره تغییر میکنه، کدوم سمت میره اونو تاریخ باید نشان داد.
گفتگویی بود با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. در پی تحولات اخیر، بازار طلا در ایران با رکودی کم سابقه روبرو شده است، به طوری که بنابر اعلام رئیس اتحادیه طلا، حجم خرید و فروش به حدود 10% کاهش یافته و همزمان مسدود شدن حساب‌های بانکی بسیاری از طلا فروشان، فعالیت این صنف را بیش از پیش مختل کرده و بر معیشت فعالان بازار و خریداران تأثیر مستقیم گذاشته است. اما این وضعیت چه نشانی از حال کلی اقتصاد کشور می‌دهد؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن.
موضوع بسته شدن حساب‌های بانکی نه لزوماً سمت طلا، اصناف مختلف در دورهای مختلف اتفاق میافته. منتها مسئله ای که از بازار طلا چرا مهمتره و چرا خبرش برای کل اقتصاد اهمیت بیشتری داره، این که این بازار جزء نقد شونده ترین بازارهای مالی کشور هست. در کنارش خب با توجه به شرایط تورمی که ایران باش روبرو هست، جدا از موضوع این که یک بازاریه که میتونه نقش کالای مصرفی داشته باشه، در ایران کار کرده سپر تورمی و یک کالای سرمایه گذاری پیدا کرده. وقتی که شما میای حساب اصناف رو میبندی بدون هیچ گونه اطلاع قبلی، اصنافی که تماماً رجیستر هستن، شفافن، پرونده مالیاتی دارن، پرونده صنف دارن، شما به یک بار حساب قریب 1000 تا فعال این صنف رو به بهانه نظارت و مشکوک بودن حساب‌ها برای پولشویی می‌بندی، یک شوک بزرگ به بازار می‌دی. و در شرایطی که اقتصاد ایران با نااطمینانی‌ها و ریسک‌های متعددی روبرو هست، وارد کردن همچین ریسک‌های مدیریتی از جنس دولتی خودش می‌تونه تنش‌ها رو چند برابر بکنه. شما میای یک ماه حساب افراد بزرگ اون صنف رو می‌بندی بدون اینکه هیچ توضیحی بدی و بدون اینکه هیچ ددلاینی اعلام کنی که خب این حسابا کی باز میشه، چه اتفاقی میفته؟ معاملات کاملا راکت میشه. وقتی رئیس اتحادیه میاد صحبت از 10% فعال بودن این صرف میکنه، یعنی عملا این صرف مرده، معاملاتی توش وجود نداره، بحران و فاجعه توش داره اتفاق میفته. و در کنارش خب چه سیگنالی داره به بازار میده؟ مردم عادی که میخوان بیان از طلا به عنوان یک سپر تورمی استفاده بکنن، متوجه میشن که این صنف هم خودش رو حواست، میگه من از کجا معلوم امروز خرید کنم فردا حسابای منو نبندن، یا اینکه من هر لحظه بخوام امکان خرید و فروش رو تو این بازار دیگه ندارم. نتیجه چی میشه؟ معاملات غیر رسمی، دو نرخی بودن، بازار غیر رسمی فعالتر میشه. در کنارش این پولی که وجود داره، این نقدینگی که تو جامعه وجود داره، میخواد به سمت طلا بره، حرکت میکنه به سمت بازارهای موازی ترش. میگه این بازار فعلا به نظر میاد خیلی ثبات نداره، برم به سمت ارز، برم به سمت بازارهای جانشین که فعلا مثلا ملک نمیتونه بازار جانشینی باشه چون رکوده. از اون طرف میاد اگر که این اتفاق بیفته، تازه اتفاق خوب است، میاد جذب صندوق‌های طلای بورس میشه. جنبندی این هست که شرایط فعلی اقتصاد ایران به اندازه کافی متلاطم هست و با ریسک‌های عجیب و غریب سیستماتیک روبرو هست. حالا این ریسک‌هایی که دولت هم بعضن داره به این بازار وارد میکنه هر از گاهی، این خودش یک شوک مضاعفه و در نهایت باعث میشه که سرمایه در گردش و اون کاهش گردش پول در اقتصاد خیلی زیادتر از قبل اتفاق بیفته و به نوعی میشه گفت معاملات این بازار قفل بشه و بسیاری از مردم جا میمونن از تحولات جهانی طلا. یعنی طلا تو این چند وقت به شدت تونسته کف‌سازی خوبی بکنه، تارگت داره 4600 رو هم رد میکنه، ولی مردم تو ایران صرف نظر از موضوعات سیاسی که ما الان تقریبا دو هفته است درگیرش هستیم، قدتر از اون هم قفلن، نمیتونن هم پای تحولات جهانی بیان و مدیریت داراییشون انجام بدن.
خانم طاهرخانی، در شرایط فعلی چرا دولت حسابای بانک طلا فروشان رو مسدود کرده؟
ببینید، ریشه این قصه خیلی قدیمیه در اقتصاد ایران. شما اگر نگاهی بکنید به عملکرد بانک مرکزی، هر زمان که ما با شوک‌های ارزی یا شوک‌ها در بازار طلا روبرو بودیم، اومده و به صورت ضربتی به اسم نظارت، به عنوان فعالیت‌های نظارتی و امنیتی اومده و یه سری رفتارهای هیجانی و یه سری شوک‌های هیجانی به بازار داده. از جمله بستن حساب افراد، اعدام کردن یه سری افراد به اسم سلطان سکه، سلطان ارز و انواع سلطان‌های دیگه. که در نهایت هم دیدیم بعد از این اتفاقا هیچ تغییر مثبت و هیچ کاهش قیمتی هم اتفاق نیفتاده. این کارها رو داره بانک مرکزی به اسم نظارت انجام میده. ولی سوال بزرگ اینه، نظارت مگر کار دفعتی و پروژه‌ای؟ نظارت یک فرایند مستمره. اگر شما ناظر این بازاری، داری بابت نظارتت از افرادی که عضو اون بازارن داری مالیات میگیری، کارمزد میگیری، پس این نظارت باید مستمر باشه که بتونه یک معاملات شفاف، کارا و از اون ور عادلانه بر همه اتفاق بیفته. ولی وقتی که دولت میاد این کار انجام میده، خب کاملا مشخصه که این رفتارها کاملا جنس سیاسی داره، رفتارهای از جنس پوپولیستی، رفتارهای از جنس حرکتهای جدی یک رگولاتور که اسمش دولت اون بالا نیست. ضمن این که بازارهای ما به اندازه کافی اهرمی به اسم قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت رو دارن به انواع مختلف، بنابراین این رفتار هم در کنار رفتارهای دیگه وقتی میشینه صرفا یک سیگنال بزرگ میده، اون هم فروپاشی اعتماد عمومی و همینطور ریسک بالای این بازار هاست که قطعاً خروجی جز تورم و افزایش قیمت بیشتر و به ویژه در مورد اون کالایی که مشمول محدودیت میشه نداره.
شما از مردم صحبت کردین، با توجه به نقش سنتی طلا در اقتصاد خانوارهای ایرانی، اختلال در این بازار چه فشار مضاعفی بر زندگی روزمره و حالا امنیت مالی مردم وارد میکنه؟
ببینید، در یک اقتصاد تورمی و بی‌ثبات مثل اقتصاد ایران، طلا همواره نقش کالای از جنس سرمایه گذاری داره و اصطلاحاً سپر تورمیه. یعنی تمام دارایی هایی که غیر ریالی هستن، بیسشون با دلار سنجیده میشه و دلار محورن، اینها ارزشمند میشن و قیمت پیدا میکنن. طبیعتاً در بازاری مثل بازار ایران که بازار پیشرفته‌ای به لحاظ مالی نیست، صرفاً یک بازار کالا محور و سنتیه، طلا همیشه میتونه اون کارکرد هم مصرفیشو داشته باشه، هم کارکرد سرمایه‌گذاری رو. وقتی شما میای این بازار رو محدود میکنی، مردم رو و سرمایه‌گذار رو گیج میکنی، میگه خب داره چه اتفاقی میافته، نکنه من الان نخرم بعداً دیگه نتونم بخرم. میره به سمت معاملات دونرخی شدن، معاملات زیرزمینی یا بعضا قاچاقش. یعنی افراد این ذهنیت رو پیدا میکنن که من که میدونم این طلا به دردم میخوره، الان گیرم نمیاد، معاملات کنده، کسی فروشنده نیست، من به هر قیمتی شده میرم میخرم. و چه بسا تو این شرایط احتمال چنرخی شدن، احتمال حتی کالاهای تقلبی و بعضا خود این حرکت یک تقاضای کاذبی ایجاد میکنه که چون طرف عرضه نمیتونه بهش جواب بده، خروجیش افزایش نرخ دوباره برای همون مردمیه که میخوان خودشون رو در مقابل افزایش نرخ‌ها بیمه بکنن با خرید طلا.
فکر میکنین اگر این وضعیت ادامه دار باشه چه پیامدهایی برای قیمت طلا و سکه حالا در کوتاه مدت و میان مدت قابل پیش بینیه؟
طلا یک کالاییه که به صورت جهانی نرخ گذاری میشه و بازار ایران هم متاثر ازش هست. ضمن اینکه ما در داخل ایران یه سری موارد رو داریم که اصطلاحاً اهرمن برای طلا، اهرم به سمت متاسفانه همیشه بالا هستن، مثل نرخ دلار و همین تصمیم گیری های دولت. وقتی که شما میای بازاری رو میبندی از جنس دستوری، از جنس اینکه کاملا در شرایط ناپایداری و در یک شرایط تاریک نگهش میداری، چه اتفاقی میفته در کوتاه مدت؟ طبیعتاً کمبود عرضه، افزایش ریسک، نااطمینانی و تعطیلی معاملات تماما ختم میشه به یک موضوع به اسم افزایش قیمت اون کالا تو اون بازار. و این کمیابی و بعضا نایابی باعث میشه که یک جو هیجانی در بین سرمایه گذارا شکل بگیره و این جو هیجانی قطع یقین به ضرر باز خود اون کسایی هست که مصرف کننده و یا به عنوان سرمایه گذار اون کالا به حساب میاد. توی میان مدت هم قطعا باز همین اتفاقات میتونه بیفته. ضمن این که اگر سرمایه گذارا مطمئن بشن که قرار نیست به این زودی اتفاق خوبه تو این بازار بیفته یا تعیین تکلیف بشه، حتما موضوع قاچاق هم توی این بازار خیلی پررنگتر میشه و فاصله نرخ‌های رسمی و غیر رسمی هم زیاد میشه. چیزی که اقتصاد ایران همیشه باهاش درگیره دو نرخ و چند نرخ بودنه. وقتی شما از مجاری رسمی نتونی اون کالایی که میخوای تهیه کنی، حتما میری سراغ بازارهای زیرزمینی و بازارهای قاچاق و اونجا هم نه به لحاظ کیفیت تضمینی وجود داره و نه لزوما به لحاظ قیمت. و قطعا کاری که دولت در وهله اول باید برای این بازار انجام بده، حتما و حتما شفاف کردن این محدودیت هایی که ایجاد کرده. از طرف دیگه برای افرادی که درگیر بودن، یعنی زینف این قصه بودن، مثلا اون حدود 1000 تا حسابی که بسته شده، خب این افراد یک ماه الان حسابشون قفله، هیچ معاملاتی انجام ندادن، ضمن اینکه هزینه هاشون سر جاشونه و بعضا باید مالیات های مرتبطا پرداخت بکنن. خب میتونه اینجا بهشون یه تنفس مالیاتی یا یه بعضا نه لزوما حالا بگیم تخفیف، ولی یه تنفسی استمهال مالیاتی در نظر بگیره و بعدم تا نهایت بیا تکلیف همه رو تو این بازار روشن کنه، چه کسی که جنسش به عنوان طرف عرضه کننده بزرگ به اسم حالا طلا فروشه، چه به عنوان خریدار و سرمایه گذار خورده که به اسم مردمه، بیاد برای همه شفاف بکنه که من تو این بازار استراتژیم چیه، برنامه‌ام چیه.
گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن. ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران از رادیو فردا همچنان ادامه خواهد یافت. سپاس از اینکه همراه ما میمانید.